بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المصدد المصطفى الامجد حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. اللهم صل. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقيه الله المنتظر والامام الثاني عشر سيدنا ومولانا وامامنا وهادينا القائم بالحق ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. مسائلی که عرض می‌کردیم درباره در نماز در مسائل سجده بود. اگر انسان در پیشانیش که اصل تحقق سجده با گذاشتن پیشانی بر زمینه، یعنی اصل سجده این است که انسان پیشانیشو بر زمین بگذارد، بقیه مواضع هم جزء واجبات سجده است، اما رکن نیست که اگر زیاد و کم بشه اشتباهاً غفلتاً اینها نماز رو صدمه بزنه. اگر در پیشانی زخمی باشه که مانع از این باشه که انسان بتواند پیشانی را روی مهر بگذارد، خب اگر تمام پیشانی را زخم نگرفته، هر قسمتی که خالی و سالمه میتواند به زمین قرار بده و روی مهر بگذارد و سجدهشو به نحو صحیح انجام بدهد. وظیفش اینه که انسان جای سالم را به زمین بگذاره، ولو به این نحو میفرمایند باشه که مجبور باشه مثلا زمین رو بکنه، قسمت زخم را در قسمت گودالی قرار بده که قسمت صحیح پیشانی بر زمین یا بر مهر بخوره. به هر نحوی که میتونه باید سعی کنه قسمت سالم پیشانی را بر زمین بگذارد. اما اگر همه پیشانی گرفتاره، میتواند طرف راست یا طرف چپ را، طرفهای شقیقه را، اطراف پیشانی را بر زمین بگذارد، یا طرف راست یا طرف چپ. البته می‌فرمایند احتیاط مستحب این است که جبهه راست را، جبین راست را بر جبین چپ مقدم بداره. این یه احتیاط مستحبه. اگر تمام پیشانی جلو گرفته است، طرف راست و طرف چپ را می‌تواند بر زمین بگذارد. خیلی از دانشمندان و فقها احتیاط میکنن، میگن اگر تمام پیشانی گرفته هست جمع کنه بین سجده بر ذقن که به اصطلاح چانه هست و سجده بر جبین که دو طرف هست، یعنی اینکه یک نماز در صورت امکان بخواند با این حالت که طرف راست و طرف چپ را، یا طرف راست یا طرف چپ را سجد بر زمین بگذاره، یه نماز دیگه بخونه و چانه خود را بر زمین قرار دهد. اما اگر به اصطلاح طرف راست و طرف چپ جبین را نمیتواند، بر همون سجده بر چانه میتواند اکتفا کند. اگر اون هم نمیتونه، و همونطوری که دیشب عرض کردیم با اشاره یعنی با خم کردن سرش به مقداری که میتونه، یا با باز کردن و بستن چشمهاش سجده میکنه. اگر اون هم نمیتونه، در دلش اشاره میکنه، فقط ذکرش را میگوید. این مراتب سجده است. خب شما میدونید که سجده باید بر زمین باشه و چیزی که بهش زمین گفته میشه، مثل خاک، مثل سنگ، مثل برگ درخت و امثال اینا. حالا انسان در یه محیطی قرار گرفته که محیط تقیه است، یه مش اهل تسنن هستن، خیلی هم متعصبن نسبت به شیعه و اگر بفهمن این شیعه است ممکنه صدمه بهش وارد کنن. اینم اونجا تنهاست. البته در دنیای امروز کم پیدا میشه یه همچین حالتی. اگر در حال تقیه بود میفرماید که عیبی نداره که روی فرش و امثال اینها هم سجده کند در یک صورت، و اون این که راه دیگری در تقیه برای رفع تقیه نداشته باشه. مثلا چطور؟ مثلا این میتونه یه مثلا، چون سجده بر کاغذ هم عیب نداره دیگه، این میتواند یه دونه برگ، یه دونه کاغذ، یه دونه حصیر مثلا جانماز خودش قرار بده و برای اونها سجده کنه در تقیه. اونام نفهمن که این شیعه است و مهر داره. ولی اگر اون هم نتوانست، نشد، هیچ امکانی نداشت، بر همون فرش و امثال اینها سجده میکنه و نمازش هم درسته در حال تقیه. یه مسئله دیگه هست که آیا کسی که در حال تقیه هست و باید روی فرش جلوی افرادی که مثلا سنی متعصبن ناسبی هستن سجده کنه، واجبه که اون محیط رو ترک بکنه بره راه های جاهای دیگه که بتونه سجده صحیح انجام بده یا نه؟ این رو میفرماید نه، واجب نیست. میتواند همونجا اگر میشه رو بوریایی، کاغذی، چیزی سجده کنه، اگر نمیتونه همونجا بر فرش سجده کنه در حال تقیه، مانعی ندارد. مسئله دیگه، اگر انسان دوتا سجده رو با هم فراموش کرد، خب فراموش کرد، پاشد، حمد و خوند، سوره رو خوند، هنوز به رکوع نرفته، یادش افتاد، وظیفش چیه؟ دوتا سجدهش رو بره انجام بده، بعد پاشه دوباره بیسته رکعت بعدی رو بخونه. پس اگر سجده ها رو فراموش کرد تا قبل از این که به رکوع برود، اگر یادش افتاد، برمیگرده سجده رو انجام میده و دوباره بقیه نمازش رو ادامه میده. اما اگر موقع یادش افتاد که رفته رکوع، نمازش دیگه بی زحمت باطله، چون رکوع رکنه و رکوع رو دیگه نمیشه زیاد کرد. دو تا سجده هم که با هم رکنه، نمازش چیه؟ باطل است و نماز را به هم میزند. اما اگر فراموش شده یه سجده باشه، چون اگر یادشون باشه، آقایانی که تشریف داشتن جلسات تفسیر شب جمعه عرض کردیم که دو تا سجده با همدیگه رکنه و رکوع تکش رکنه، حالا اگر دو تا سجده رو فراموش کرد رفت تا رکوع، نمازش باطله چون رکنه، رکنو به جا نیاورده. اما اگر یه سجده رو فراموش کرد و تا قبل از رکوع، خب برمیگرده انجام میده. اما اگر بعد از رکوع یادش افتاد، رکوع رو انجام میده، نماز رو ادامه میده، بعد از نماز بلا فاصله بدون اینکه حرف بزنه قضای اون یه دونه سجده رو انجام میده. پس دو سجده فراموش شده بعد از رکوع باطل میکنه، یک سجده فراموش شده تا قبل از رکوع که میشه تدارکش کرد و جبرانش کرد، بعد از رکوع اگر بعد از شروع رکوع یادش افتاد چیکار میکنه؟ نمازش رو ادامه میده، بعد از نماز سجده رو عرض میکنم که جبران میکنه و مانعی نداره. شرع بناش بر این است که شما نمازتون رو خراب نکنید. تا یه اشکالی پیدا کردید نماز رو بشکنید و دوباره از سر بخونید، نه، این خودش کار حرامیه. تا بشه با وصل پینه و با عرض کنم که منگنه زدن جفت و جور کرد، خداوند نماز را باطل اعلام نمی کنه. بنابراین آدم اگر مسائل شرعشو بلد باشه دیگه هی نمازشو نمیشکنه دوباره از اول شروع کنه. اینم احتیاج داره به این که شما با رساله سر و کار داشته باشین. دو تا صلوات بفرمایین. انشاءالله امیدواریم که همونطور که ما با سلام و صلوات و توسل و اینا اومدیم امشب، اصلا فکر میکردم نتونیم بیایم، برای اینکه سرگیجه ما قبل از مغرب شروع شده بود، خیلی دیگه ناامید شدم. یا آقای بر حسب اتفاق از مشهد زنگ زد احوال ما رو بپرسه. گفتم آقا جون کجای عالم هستی؟ گفت هستم در مغازه. گفتم مغازه تو تعطیل میکنی الان میری حرم، تا موقعی که ما میخوایم بریم مجلس رو شروع کنیم توسل میکنی، حقیقتا اثر داره. ما تونستیم پاشیم بیاییم. انشالله امیدواریم که به برکت انفاس قدسی و توسل شما آقایون ما امشب هم بتونیم صحبت کنیم و شبای دیگه هم، یعنی از امام حسین علیه السلام خواستیم تا آخر دهه انشالله به خوبی بتونیم شروع کنیم. بحث ما مانند بحث های ایام عاشورا در پیرامون آیاتی است که تأویل شده به شخصیت امام حسین علیه السلام خصوصا، یا شخصیت امام حسین علیه السلام و پنجتن عموما، یا اهل بیت. آیات تأویلی در شخصیت امام حسین علیه السلام خصوصا یا با بقیه اهل بیت عموما. دیشب سوره و تین و زیتون رو خوندیم که دلمون می‌خواستیم پسرمون که قرآن می‌خونه قبل از ما سوره و تین و زیتون هم بخونه دیگه، اونم می‌خواست زود بخونه و در بره رفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و تین، بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، قسم به انجیر و قسم به زیتون و قسم به طور سینا و قسم به این شهر پر از امن یعنی مکه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان را با تقویم خوبتر، بهترین تقویم آفریدیم. تقویم یعنی چه؟ یعنی بهترین قوام، بهترین وجود، بهترین موجودیت، بهترین تناسب آفریدیم. ثم رددناه اسفل سافلین. خودش با اختیار خودش یه کاری کرد که ما ببریم در پایین ترین درجات. اسفل یعنی سفل در مقابل الوه یعنی پایین. اسفل سافلین یعنی پایین ترین درجات تنزل. انسان را در بهترین قیافه آفریدیم که میتونه خیلی ترقی کنه، اما خودش با انتخاب خودش یک کاری کرد که ما او را به پایین ترین درجات ببریم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند که اینها پاداش غیر منقطع دارند. فما یکذبک بعد بالدین. ای انسان مکذب دین، چرا تکذیب دین میکنی؟ الیس الله به احکم الحاکمین. آیا خدا حکم کننده ترین و حکم کننده ها نیست؟ تو امروز فکر میکنی که هر کاری بکنی آزاد هستی؟ خدا کارت رو نتیجه و پاداششو بهت نمیده که پاداششو بهت میده. این است خلاصه تفسیر آیه، ترجمه و تفسیر. عرض کردیم که آیات کریمه قرآن یه تفسیر دارن، یه تأویل دارن. تأویل همون بطن آیه است و تأویل همون حقایقی است که از آیه سرچشمه میگیره و به اون حقایق متحقق میشود. در شبهای عاشورا اگر یادشون باشه که قطعا یادشونه، ما فرق بین تفسیر و تأویل را مثال زدیم. در نسخه یک طبیب، نسخه یک طبیب یه تفسیر داره یه تأویل داره. تفسیرش با کسی است که رشته داروشناسی خونده یا رشته شیمی خونده، تفسیرش که بگه که این مثلا چه دارویه، چه قرصیه، چه کارهای انجام میده و چه به اصطلاح از چیا ترکیب میشه. این تفسیر نسخه است. تأویل نسخه انسان به سلامت رسیده بعد از مرض، این تأویل نسخه است. پس تفسیر از نوع مسائل گفتاری است، اما تعویل از نوع حقایق بیرونی است. حالا یه مثال دیگه میزنم. این ساختمانی که ما نشستیم قطعا یه مهندس آرشیتکت این رو طراحی کرده، یه مهندس استراکچر اینو پیاده کرده، یه مهندس محاسب محاسبهشو کرده، یه تکنسیان ساختمان بالا سرش ایستاده، یه معمار داشته، یه بنا داشته، کارگرانی داشتن کار کردن، یه مهندس تأسیسات تأسیساتشو انجام داده و همچنین. خب نقشه‌ای که مهندس آرشیتکت میکشه این نقشه یه تفسیر داره، تفسیرشو بیان میکنه، میگه اینجا سالن سخنرانی است، اینجا اتاق مهمانی است، اینجا اتاق خوابه، اینجا اتاق پذیرایی است، اینجا مثلا حال، اینجا نورگیره، اینجا پاسیوس، اینجا چیه؟ این تفسیرشه. تحویلش این ساختمانی است که الان ما توش نشستیم، که ساختمان تحقق خارجی پیدا میکنه و در بیرون محقق میشه و پیاده میشه و ما توش میشینیم. تفسیر طرح مهندس آرشیتکت توضیحاتشه و بیان قسمت‌های مختلفه. تعویلش چیه؟ تعویلش وجود عینی ساختمان در بیرونه. قرآن کریم یه تفسیر داره، یه تعویل داره. تفسیرشو خیلی همون بلدیم، اما تعویلش مشکله، چون تعویلش از نوع بینشه‌های خاصه. تعویلش از نوع اینه که انسان قرآن رو وقتی میخونه باید چشمش باز شده باشه و حقایق بیرونی را بتواند ببیند، یعنی چشم برزخیش باز شده باشه، آینده بینی داشته باشه. چون تعویل آیات قرآن حقایق عینی است، هر کسی با این حقایق عینی ارتباط نمیتونه داشته باشه مگر اینکه چشمش برای دیدن این حقایق عینی باز شده باشه. لذا قرآن کریم میفرماید که یوم یأتی تأویله، یعنی در روز قیامت تأویل کامل قرآن میاد. چرا تأویل کامل قرآن میاد؟ برای اینکه روز قیامت یه خصوصیتی داره. این رو توجه بفرمایید، اینا رو توی عاشورا توضیح دیگه ندادم. روز قیامت یه خصوصیتی داره. خصوصیت روز قیامت که بر این دنیا اون خصوصیت هست اینه، اون دنیا دنیای تبلوره، دنیای تجسمه، دنیای تحققه، جهان راستینه، نشئه قراره، نشئه سکون است، گذرگاه نیست. اونجا دنیا دنیای متراکمه، متکاسفه، یعنی اینجوری نیست که یه چیزی بیاد بگذره بره. الان در این دنیای ما زمان متکاسف نیست، متراکم نیست، پخشه، زمان پخشه. یه جزءش گذشته بود که رفت، یه جزءش الانه، یه جزءش هم آینده است که هنوز نیومده. گذشته رفته، آینده نیومده، فقط ما الان یک جزء زمان داریم، یعنی هر لحظه که ما زندگی میکنیم در یک جزء زمان هستیم. زمان متراکم و متکاسف نیست، برعکس این کاغذهای دست من که همه متکاسف و متراکمه، همه اجزاش الان تو دست منه، اما زمان اینجوری نیست. این خاصیت دنیاست. خاصیت دنیا گذرا بودن، حرکت. شما میلیاردها میلیارد خرج کنید، دیشب رو که اینجا آقایان عزاداری میکردن دیگه نمیتونید به دست بیارید، دیشب دیگه رفت. میلیاردها میلیارد خرج کنید، الان که اینجا هستیم فردا رو نمیتونید جلوتر بکشید، باید امروز بگذره فردا بیاد، چون دنیا دنیای حرکت، عدم سکون، گذراست، میگذره، حرکت میکنه، نمیشه نگرش داشت. اصلا دنیا یه همچین دنیاییست، برعکس آخرت. در آخرت همه چی متکاسفه، متراکمه، متبلوره، متجسمه، متمثله، همه چیز اونجا یک پارچه وجود داره. یکی از اسماء قیامت این است، یوم الجمع، یوم الجمع، یعنی روزی که همه چی اونجا اجتماعا وجود داره. ما الان با سعدی و حافظ اجتماعا وجود نداریم. ما با داوینچی و لئون و پیکاسو در یک زمان وجود نداریم. ما با فردوسی و سعدی و حافظ در یک زمان وجود نداریم. ما با نوه‌ها و نبیره‌هامون الان در یک زمان جمع نشدیم، اما در روز قیامت همه اینها جمع میشه. یوم مجموع له الناس، یکی از خصوصیات قیامت اینه که زمان در اونجا متوقف میشه، متراکم میشه، زمان در اونجا میسته. این زمانی که ما داریم اونجا زمان مخصوص به خود داره، گذرای مخصوص به خود داره که ما اصلا تصورشو نمیتونیم بکنیم، چون عادت کردیم به اجزاء زمان، عادت کردیم به منحل بودن در زمان، حال بودن در زمان، ولذا نمیتونیم تصور اونجا رو داشته باشیم. ولی اونجا زمان نداره، اونجا همه چی متبلوره، همه چی متکاسفه، همه چی متجسمه، همه چی عینیت داره، همه چی قالب داره، به همه چی ملموسه، همه چی قابل لمسه. اون دنیای همچین دنیاییست. حتی در اونجا معناها مجسمند. این رو گاهی شبهای جمعه در تفسیر گفتم، اونجا معناها مجسمند. اینجا معنا را ما نمیتونیم تو ترازو بذاریم مثلا وزن کنیم. یا آقای قبل از این که ما بیاییم اینجا مثلا به ما اظهار محبت کرده، یه چهار بیت شعر نوشته، اظهار عشق کرده، عشق. این عشق در اینجا متجسم نیست، متبلور نیست. عشق رو نمیشه، آقا یکی رو عشق بده بریز تو پاکت تو کیسه فریز من بکشم تو ترازو. اما در جهان آخرت همین محبت متجسمه، البته جسمش جسم عنصری این دنیایی نیست، جسم مناسب با آخرته. آخرت جسمانیه، معاد جسمانیه، قیامت جسمانیه. حرفای من اگر گوش کنید، قیامت جسمانیه، جهنم جسمانیه، بهشت جسمانیه، همش جسمه. منتها با جسم اینجا یه فرقهای کوچیکی داره که چون راجع به معاد صحبت نمی کنیم اونا رو عرض نمی کنم. فقط اینو عرض می کنم، جهان آخرت جهان متجسم است، جهان متبلور است. در جهان آخرت حتی معناها قالب ریزی میشن، معناها دیده میشن. جالبه ها، معنا دیده میشه، در اینجا معنا دیده نمیشه، در اینجا فقط ذاتها هستن که دیده میشن، یعنی محسوسات مبصرات اونم دیده میشن، اشکال، رنگها، الوان، اینا دیده میشن. اما در روز قیامت معناها دیده میشن. این رو از کدوم آیه استفاده کردیم؟ کی میتونه بگه؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اون هو یره، اون ه ضمیر برمیگرده به اون عملی که از یعمل استفاده میشه. مرجعش مرجع حکمی است، مرجع تقدیری است. یعنی انسان عملشو میبینه. اینجا هیچ وقت عمل قابل ضبط نیست، نتیجه عمل قابل ضبطه. مثلا ها، برای اینکه خیلی خوب این مسئله رو براتون ملموس بشه، حالا که عرض کردم، معمار وقتی که کار میکنه در ساختمان، آجر رو که حرکت میده، اونی که عمل معماره حرکته، حرکت قابل ضبط نیست، حرکت قابل دیدن نیست، حرکت رو نمیشه دید، نمیشه از حرکت عکس برداشت. شما از متحرک میتونید عکس بردارید، از حرکت نمیتونید عکس بردارید. حرکت عمل ماست. وقت در روز قیامت ما حرکت را میبینیم، مجسم میشه، چون عمل ما حرکته. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که به اندازه سنگینی یک مثل به اصطلاح ذره که کوچکترین موجود قابل تصور بشر، در هر زمان یه چیزیه. در زمان زیمغراتیس اجزای صغار صلبه است، در زمان ما اتم بود، حالا بعدن اتم رو شکافتن چند جز کردن، بعدن ممکنه باز ریستر بشه. ذره یعنی چیزای کوچیک. اگر کسی معنا داشته باشه به اندازه سنگینی ذره که کوچکترین موجود قابل تصوره، یرهو، او را میبینه. و من یعمل مثقال ذره شرا یرهو. قیامت یه همچین جا عجیب دنیاییست. اونجا همه چیز دیده میشود، و مال تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله، اون چه که مقدم میدارید اون رو مییابید. و امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که برای خودتون اعمالتون رو جلوتر بفرستید که اونا به درد شما میخوره. اینا برای ما مجسم میشن، یعنی کلا ما این دو تا بعد عالمی که داریم، یه عالمی مثلا شما فرض بکنید که این عالمی که ما داریم به منزله یک کره است، این کره سطح بیرونیش مبصراته و عالم فیزیکه، ولی درونش به یک تشبیه ها به یک تشبیه درونش عالم متافیزیکه. در بیرون یه چیزای دیده میشن یه چیزای دیده نمیشن، چشم شما دیده میشه اما نگاه شما دیده نمیشه، محاذات نگاه شما با نگاه من دیده میشه محاذات، اما خود عمل نگاه دیده نمیشه، قابل عکس برداری نیست، قابل ضبط نیست. اما در درون این کره اونها هم قابل ضبط هستند. لذا کسی که یه چشم کوچک به سوی نامحرم چشمش را بیندازد اون مجسم میشه در آخرت. کسی که یک عمل کوچک یک سخن کوچک بگوید نامحرم مجسم میشه، و همچنین خوبش، هم خوبش دیده میشه و هم بدش دیده میشه. این جهان جهان اینجوریست، همه چیز مجسمه، خنده های ما اونجا مجسمن، گریه های ما مجسم هستن، نماز های ما مجسمن، روزه های ما مجسم هستن، اعمال اونجا مجسمن، عمل متمثله، عمل متجسده. البته جسد مناسبه با عالم آخرت، گفتم اونجا جسمش با اینجا یه فرقایی داره، همین جسمه یه فرقایی داره. پس اونجا عالم عالم عینیت به تمام معناست. برای کسانی که به اصطلاح با اصطلاحات حکمی و معقولم آشنا هستن اینجوری عرض میکنم، در این عالم که ما هستیم، عالم سه، یعنی حقایق عالم یا مفاهیم عالم یا ماهیات عالم، سه جور تقسیم میشن: واقعیات، اعتباریات، وهمیات. اونجا فقط واقعیت داریم، وهمیات و اعتباریات نداریم. شما اینجا خیلی از چیزا اعتباریه براتون، برای ما ریاست یک مسئله اعتباری است در دنیا. امروز آدم رئیسه، پس فردا همون کسی که دم در نشسته بود میشه رئیس آدم. ریاست یه چیز اعتباریه، من رئیسم، من مدیرم، من فرمانده هستم، من بزرگم، اینا اعتباریاته. اعتباریاته به این معنا که با یه اعتبار، با یه قرارداد عوض میشه. مثلا در این دنیا مالکیت اعتباریست. اعتباریست یعنی چی؟ یعنی اینکه دوتا امضا میکنن تو یه دفتر رو، یه دونه مهر برجسته میزنن میشه مال من، همون دوتا امضا و یه مهر برجسته میشه مال شما. پس مالکیت اعتباریست، اما اونجا چیه؟ همه چیز حقیقیه، یعنی واقعیات، اعتباریات، وهمیات در اونجا نداریم، فقط واقعیت صرف داریم. این رو قرآن کریم اینجوری میفرماید: و ان الاخرته هی دار القرار. قر، اقرار، مقر، تقریر، قرار، یعنی اینکه ثبوت. اونجا همه چیز پوزیتیویست، یعنی همه چیز مثبته، همه چیز حقیقته، همه چیز واقعیته، هیچ چیز منفی اونجا نداریم، هیچ چیز اعتباری نداریم. خب مثل اینکه این توضیح زیاد شد، حالا باید یه صلوات بفرمایید. گفتیم تأویل چیه؟ حقایق خارجی است. قرآن راجع به خودش میفرماد یوم یأتی تأویله، یعنی روزی که تأویل قرآن میاد. یعنی این قرآن نسخه طبیبه، در اون مثال اول یه تفسیر داره، تفسیرشو در دنیا گفتن براتون، ائمه گفتن، دیگران گفتن، اما یوم یأتی تأویله، اون روزی که تمام آیات قرآن به نحو کامل تأویلش میاد، کیه؟ روز قیامته. چرا؟ برای اینکه در روز قیامت عینیت ها کاملا روشن میشن، متبلور میشن. شما از اول سوره حمد بگیرید تا آخر سوره ناس، همه چیز قرآن تأویلش، تحقق عینیش، حقایق بیرونیش روز قیامت مشخص می شود. یهو آدم می بینه که من یه پوزخند زدم به یک یتیم، به یک مؤمن، به یک عالم، من یه توهین کوچیک کردم به یه آدم محترم، یه چشمک زدم، این معنا بوده. در روز قیامت همش مجسمه، تأویل این آیه اون روز میاد. مثلا در قرآن کریم داره که ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن و کرهتم غیبت اشد از زنا. غیبت رو تعریف کن. چش تعریف کردم؟ غیبت کشف ما ستره الله. در اونجا گفته که ولا یغتب بعضکم بعضا، این یه نسخه است، بعضی از شما از بعضی دیگه غیبت نکند، این یه نسخه است. تفسیرش چیه؟ تفسیرش اینه که غیبت عبارت است از اینه که انسان پشت سر مؤمن حرفی بزنه که مؤمن رو ناراحت میکنه، اگر مؤمن اون حرفو بشنوه ناراحت میشه. این تفسیر غیبته. تعویل غیبت چیه؟ یوم یأتی تعویله، تعویلش در روز قیامت میاد. تعویل غیبت چیه؟ تعویل غیبت این است که در روز قیامت کسان که اهل غیبت بودن گوشت مرده دنیوی اون کسانی که پشت سرشون غیبت شده میدن به این آقا یا به این خانمی که حاج خانمی که غیبت کرده، زیر دندونش این مرده رو میجود و میخورد، غذاشونه. این تعویل غیبته. تفسیر نگاه به نامحرم، مثلا در قرآن گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، به مؤمنین بگو چشم پوشی کنن از نامحرمان و دامناشون رو حفظ کنن، به مؤمنات بگو خودشون از نامحرمان حفظ کنن و دامناشون رو نگه دارن. آقا تفسیرش چیه؟ نامحرم کیه؟ در درجه اول نامحرم غیر از اینایی که در قرآن گفته شده که محرم هستن، عمو، دایی، خاله، عمه، عرض کنم که اینا محرم هستن، پسر، برادر، پدر، اینا، بقیه نامحرمن. اینا تفسیرشه. تعویلش چیه نگاه به نامحرم؟ اونجا سیخهای عمودهای تیز و داغ آهنی میکنن تو چشم این چشمچرونهای جنوب پارک کجا و شمال پارک کجا. این تعویلشه. ولی ان الذين ياكلون الربا، چطور؟ یا یاکلون اموال الیتاما، انما یاکلون فی بطونهم نارا. کسانی که اموال یتاما میخورن، کسانی که ربا میخورن، آتش میخورن. آقا تفسیر ربا رو بفرمایید. چشم. تفسیر ربا این است که شما قرض بدید به کسی، بیشتر از اونو بگیرید، شرط کنید. اگه شرط نکنید طرف خودش بده، مستحب هم هست، اینو بدونید. اگر کسی به شما قرض الحسنه داد، شرط هم نکرد، مستحبه که شما یه پولی یه هدیه بذارید روش برگردنه، مستحبه. اما اینکه شرط کنه که بازار 1,000,000 تومان چقدره؟ 20,000 تومانه یا 2,000 تومانه یا 5,000 تومانه. این تفسیر رباست. خب تعویل ربا چیه؟ تعویل ربا اینه که رباخاران در روز قیامت آتش گرسنه‌شون میشه و تشنه‌شون آتش میخورن. این تعویل خوردن رباست. این خودش خیلی بحث جالبیه، شیرینه و شما ها نوعا نشنیدید، چون خیلی از خدا میترسیم ما مردم. علمای ما و آزما معمولا از قیامت و جهنم و اینها کمتر میگن، میترسن ما قشی داشته باشیم تو مجلس، اسباب زحمت بشه، آمبولانس هم دم در نباشه، لذا نمیگن، نمیگیم. نوع آیات کریمه قرآن که نسخه هست تعویل داره. تعویل اعمال و گناهان در کتابهای حدیث آمده. یکی از اون کتابهای حدیثی که این حرفا رو آورده کتاب شریف بهار مرحوم مجلسی است. اگه گفتی جلد چند چاپ جدید، جلد پنجم و ششم و هفتم، معاد و عدل. در بحث معاد تعویل، یعنی به این به صورت تعویل نگفتن، گفتن گناهان و گناهکاران در روز قیامت به چه صورت محشور میشن، اینا رو گفتن. خب از بحثم خیلی فاصله گرفتم، عیبی نداره. ما یه تفسیر داریم، یه تعویل. تعویل حقایق عینی است. یوم یأتی تعویله، روز قیامت تعویل قرآن میاد. یعنی حقایق قرآن همه کی متبلور و مجسم میشه؟ روز قیامت. اما برخی از حقایق قرآن هم که متبلور و مجسم شده در همین دنیام هست، منتها تأویل قرآن را ما یعلم و تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. خداوند تأویل رو خودش میدونه، به کسانی میده که رسوخ در علم دارن. رسوخ در علم یعنی علمشون مربوط به مغزشون نیست، مربوط به قلبشونه. حالا برای اینکه شما به دست بیارید اینجوری عرض میکنم، یعنی علمشون مربوط به مغزشون نیست، مربوط به دلشونه. علمی که مربوط به مغزه علمی است که از روی کتاب میخونیم، معلم داره، استاد داره، شاگرد داره. آدم در سه ماه یهو بدایت الحکمه رو تو مدرسه مروی از اول تا آخر میخونه. یه دوستی داریم خدا سلامتشون بداره، در این سال پیش در خدمتشون بدایت الحکمه رو یک در سه ماه خوندیم. اینا علم ذهنیه، مربوط به ذهنه. کتاب میخواد، معلم میخواد، شاگرد میخواد، تمرین میخواد، ممارست میخواد، فرمول میخواد. اما کسی که رسوخ در علم داره اون علمش ذهنی نیست. راسخ در علم یعنی ثابت در علمه، یعنی علم ازش جدا شدنی نیست. تمام علمهای ذهنی که بهش علم حصولی میگن از آدم جدا میشه. اون علمی که از آدم جدا شدنی نیست، علمی است که مربوط به فؤاد و دل و قلب یا به یک تعبیر علم حضوری است. اون علم حضوری از آدم جدا نمیشه. ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. تعویل قرآن را، یعنی چی قرآن رو؟ حقایق مجسم نسخه قرآن را که فقط در قیامت به طور جمعی میاد نمیداند مگر خدا و مگر راسخان در علم، که خدا بهشون این علم داده. چون راسخان در علم ثابت در علمن، علم بهشون احاطه کرده، ازشون گرفته نمیشه. علم قلبی دارن، اینا میدونن، و اونم از طریق به اصطلاح چشم نیست، چشم ظاهری، از طریق چشم باطنی است. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. اون علم مخصوص من یشاء است از میان عباد، یعنی مردم 100 میلیاردن، از میانشون 1 میلیونشون عبادن، از میان اون عباد مثلا 1000 نفرشون من یشاء هستن، اونا راسخان در علم هستن، که اون 1000 نفر هم 14 نفر در صف اول هستن و up to date‌ن به قول شما امروزی ها، بقیه شاگردای اونا هستن. اونا در صف اول هستن، بقیه شاگردای اونا هستن، 14 نفر. اونا تأویل رو میدونن. ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. پس باید این بحث رو من جمع بکنم، اینجوری عرض میکنم. یه صلوات بفرمایید. ما بحثمون در آیات تأویلی به وجود امام حسین، به شخصیت امام حسین علیه السلام است. آیاتی که تأویل شده به شخصیت امام حسین خصوصا یا عموما در ضمن بقیه اهل بیت. فرق بین تفسیر و تأویل رو شبهای اولیه عاشورا در مقصود بیک، خیابان مقصود بیک عرض کردیم. یه بحث به اصطلاح تکمیلی رو در تأویل خواستم عرض بکنم. تفسیر قرآن از نوع گفتار هاست، تأویل قرآن از نوع حقایق بیرونی است. تأویل قرآن در روز قیامت میاد. از مشخصات قیامت اینه که حقایقش با هم همه متراکم و متکاسف و متجسد و متمثل، هی الفاظ مختلف میگم که هر کسی با هر کدومش آشنایی داره تو ذهن بیاره. حقایق قرآن یک باره در روز قیامت موجود میشه. اونجا جهان جهان گذرا، تدریج، حرکت، شرایط، مقدم، مؤخر، اینا نیست. همه چی یک پاره وجود داره، یک پارچه و یک پاره وجود داره. تأویل قرآن به نحو کامل در قیامت میاد. بعضی از تأویلات قرآن در دنیا هم هست. من مثالهای تأویلات رو گفتم. وقت نه که قیامت، البته قیامت الان هست، قیامت الان موجوده، یعنی بهشت و جهنم الان موجوده، ولی صحرای قیامت بعد میاد، نه که قیامت بعد میاد. اون حقایقی که مربوط به اعمال ماست تحققش بعده، هر کسی نمیتونه اونا رو ببینه، خدا میتونه ببینه و راسخان در علم که علم اونا رو احاطه کرده. خب اون راسخان در علم، این علمی که دارن به آینده، از نوع علم کتاب و ذهن و حافظه نیست، از نوع علم دل، علم قلب، لذا میگن راسخان در علم. اون علم در اثر تقوا میاد، اتقوا الله و یعلمکم الله، که چشمشون باز میشه. اگر چشمش باز میشه میبینه. یه مثالی رو برای شما عرض میکنم. یه وقتی یه آقایی بهش گفتم که رعایت طهارت و نجاست چقدر لازمه در پاک بودن روحیه انسان. مثلا آدم خیلی سعی کنه که پاک واقعی باشه، لازمه؟ نه. اسلام به ما یه چیزی رو گفته پاک، یه چیزی رو گفته غیر پاک. آقا پاک تعریفش چیه؟ پاک هر چیزی که نمیدونیم نجسه. بی خود مقدس مآبی نکنیم. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس. هر چیزی برات پاکه مگر اینکه یقین داشته باشی که چیه؟ آلوده است. این تعریف پاکه. خب حالا من میخوام پاک واقعی باشم. پاک واقعی یعنی چی؟ یعنی یه کاری کنم که حضرت عباس رو قسم بخورم که این قبای من نجس نشده. خب باید چیکار کنم؟ باید کنار مثلا یه دریا یا استخر بیستم، قبام آب بکشم، تناب آب بکشم، جلوی چشمم بنداش آب بکشم. خیلی از خانوم ها وقت اضافه خوشبالشون دارن که این کارا رو میکنن. بعد این تناب روی این به اصطلاح پایه هایی که آب کشیدم هستش، قبام همونجا آب بکشم، به ماشین رخشویی هم ندم که نجس اون، بعد سه بار فشار بدم کاملا قصالش هم جدا بشه، بندازم روی این بند، خودم من بایستم که نکنه گربه از اونجا سرفه کنه و عبور کنه، قبای من پاک باشه، بعد که باش نماز میخونم بگم که این پاک واقعی است. درسته؟ گفتم لازمه؟ گفت نه. گفت اونی که لازمه پاک بودن غذاست. غذا خیلی اثر داره. لباس ساتر ظاهر انسانه، غذا مقوی باطن انسانه. گفت غذا کی میپزه؟ چه گوشتیه؟ پولش حلال یا حرامه؟ اون کسی که اون غذا رو درست کرده دستش پاکه یا مثلا چطور؟ غذا خیلی مهمه. بعد ایشون گفت یه بزرگی در یه مسافرتی کسی همراهش بود، خودش همیشه توی دستمال داشت، خود نون و پنیر رو چیزایی رو از منزل می آورد. توی مسافرخانه های وسط راه مثلا کربلا می رفتن پیاده شدن همه غذا بخورن، یه همسفری هم داشت. این همسفرش رفت از اون رستوران، از اون به اصطلاح قهوه خونه تو راه غذا گرفت، شروع کرد به خوردن. ایشون گفت نخور این غذا رو، از همین نون و پنیر من بخور. خیلی خوب، چشم، گذشت. رفتن دو منزل اومد. آقا چرا؟ گفت من دیدم مردم جلوی خودشون سفره های باز کرده بودن، چرک و خون میخوردن. چرک و خون اونجا نگفتم. چرک و خونا چیه؟ این غذا هست که از ربا تهیه شده، گوشت غیر ذبح صحیحه، مال یتیمه. اما اینو هر کسی میبینه؟ نه، این تأویلشه. یکیسی یک کمی رسوخ در علم پیدا میکنه میبینه اینا رو. خب این تأویلشه. تأویل قرآن را فقط ائمه میدانن. ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. لذا هر کس خواست هر آیه ای را تأویل کنه باید بره سراغ ائمه. لذا اگر یادتون باشه از شب اول ایام عاشورا تا الان و تا انشالله اگه سالم باشیم و این سرگیجه به ما فرصت بده تا آخر دهه، ما تمام استنادمون در مباحثمون به چیه؟ به روایاتی که ائمه تأویل کردن. جز روایت چیز دیگه نداریم، روایت رو توضیح میدیم. پس تأویل رو از کجا باید یاد بگیریم؟ از ائمه، چون ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. حالا ائمه فرمودن و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، قسم به انجیر، میوه مفیدی است، میوه خوبی است. یکی از خصوصیاتی که انجیر داره اینه که یکیش یه لقمه است. اینو گفتن تو روایات و توضیحات ها، یکیش یه لقمه است، خیلی مقوی است، خیلی مفیده، هسته نداره. و تین و زیتون رو میخوام روش موج برداریم چون راجع به امام حسینه. فرمودن تین الحسن، امام رضا علیه السلام فرمود، روایتش رو دیشب خوندم، امشب توضیح میدیم. زیتون و الحسین علیه السلام. گفتن طور سینین کیه؟ گفت هو امیر المؤمنین، طور سیناس. طور سیناس یعنی وجود امیر المؤمنین موسی را موسی میکند، موسی را کلیم الله میکنه. و هذا البلد الامین، این شهر پر از امن، مکه است. تفسیرش، تعویلش چیه؟ تعویلش پیغمبر اکرمه، شهر امین است، شهر امنه. گفت انا مدینت العلم، شهر دیگه. علم هم تشبیه شده به آب زلال، آب زلال برای آدم آرامش میاره. از چهار راه دم خونه ما، خیابون ادیب الممالک، دوی بعد از ظهر این روزها، دو تا کیسه هم دستته، ماشین هم که نمیتونه ببری، تره ترافیکه، عرق ریزان، هی وای میستی، 20 تومن دم قیطریه، حالا وایستا، حالا کی وایستا، عرق کردی بعد میای تو آب زلال. یه دونه نمیدونم تو راه بین دایپ و استخرم دو بار کله ملق میزنی، میفتی تو استخر، آرامش پیدا میکنی. علم تشبیه شده به آب، آب زلال. انا مدینه العلم و علیم بابها. خب چرا امام حسین زیتونه؟ پس و تین و زیتون الحسن و الحسین و طور سنین امیر المؤمنین و هذا البلد الامین پیغمبرک. بلد امین است، بلد امنه. از اون موقعی که پیغمبر آمد امنیت را با خودش آورد. شهر علمه، انا مدینت العلم و علیم بابها. حالا چرا امام حسین زیتونه که ما بحثمون روی اینه، انشاءالله فردا شب صحبت میکنیم. خب یه توسل مختصری هم من سهم داشته باشم. تمام فعالیت این است که انشالله اسم ما جز روزخونهای امام حسین و اسم شما جز گریه کنندگان بر امام حسین حساب بشه. امروز بعد از ظهر از حدود ساعت 4 و 5 خیلی وضع جسمی من بد بود و سردرد و سرگیجه. گفتم یا ابا عبدالله، امشب هم دلم میخواد روزخونه تو بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتكم. السلام
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.